هست و خدا رو شکر که به صورت خیلی مشخص هم داره روی این زمینه کار میکنه، خودش به تنهایی نمیتونه کار بکنه، وظیفه داره که جریان سازی بکنه، یعنی وظیفه داره که برخی از امور رو به سایر سازمان ها محول بکنه، چون میدونین که این ساختار ساختاری که استحان اد و اده خیلی گسترده ای نداره، لذا باید کار رو به بقیه واگذار بکنه. بانک های اطلاعاتی که موجود هستن و میتونیم روی اونها کار بکنیم، شناسایی سازمان های دولت، غیر دولتی، مردم نهاد، ما تو این زمینه معمولا غفلت میکنیم و خیلی از اوقات سمن ها رو باهاشون به گونه ای برخورد میکنیم که گویا یار ما نیستن. سمن ها یاران و یاوران هم دولت ها هستن و هم مردم، مثل یه سری هم سازمان هایی که در واقع نهادهایی که مال دولت هستن، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بانک هایی که تو این زمینه وظیفه دارن، شهرداری ها، وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، بنیاد شهید، وزارت کشور، اینا مجموعه هایی هستن که به صورت مشخص در حوزه زن و سرپرست خانوار میتونن فعالیت بکنن و ورود پیدا بکنن. نکته دیگه یه من عرض بکنم بعد تمام بشه، ببینید ما برای ایجاد فرهنگ به جهت گستردگی کشورمون و تنوع وضعیت زنان باید ابزارهای متنوعی داشته باشیم. سرکار خانم خانی فرمودن که با کمک نمایش، نمایش خیلی ابزار خوبی است، خیلی راهبرد خوبی است، ولی واقعیتش اینه که وقتی سفر میکنیم به در واقع دل مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، موضوعاتی رو میبینیم که واقعا با نمایش قابل حل نیست. این موضوعات راهبردهایی میخواد که خیلی از اوقات اتفاقا اقدامات جدی باید اونجا صورت بگیره، به جهت اینکه ما در برخی از مناطق کودک بیوگی داریم، کودک همسری نداریم، کودک بیوگی داریم. اینا اون موضوعاتی است که باید حتما براش راهکارهای جدی اتخاذ بشه. خیلی شفاف من عرض کنم، لااقل ماهایی که اینجا هستیم هممون احتمالاً مادریم و درک میکنیم اینو. فرض کنین یک دختر 14 ساله‌ای که شوهرش یک مرد 50 ساله‌ای بوده و در عملیات قاچاق کشته میشه، این آدم 14 ساله میشه بیوه. ببینید اینا اون موضوع، بعد این میشه سرپرست خانوار، این دیگه جنسش خیلی با اون زنی که داره در مثلا فرض کن یک آرایشگاهی در تهران کار میکنه متفاوت میشه. لذا جنس موضوعات زنان در مناطق مختلف جغرافیایی کشور به جهت اقلیم گسترده‌ای که الحمدلله جزء مواهب الهی است که خداوند محبت فرموده، خیلی متنوع و متکثره. لذا باید دیدگاه یکسان ولی عملکردهای کاملا متفاوت و متنوعی داشته باشیم. اگر من وقتم تمام شد یا هنوز
زمان داری؟ 30 ثانیه.
بسیار عالی. نکته دیگری که در مورد زنان سرپرست خانوار خیلی مهم هست، توجه به آموزش فرزندان این زنان هست، توجه به بهداشت و درمان این زنان هست. یعنی یک بُعد اقتصادی است، بُعد اجتماعی است که به هر حال خیلی از بزه‌هایی که ما در اجتماع داریم می‌بینیم خیلی از اوقات از سر ناچاری صادر می‌شود از یک انسان، به جهت اینکه اون زیرساخت لازم وجود نداره. لذا توجه به حوزه بهداشت و درمان و آموزش برای این افراد بسیار مهم.
متشکرم از شما. اما خانم یکزاره نماینده ستاد جناب آقای زاکانی،
همونطور که آقای زاکانی خودشون هم گفتن دولت من دولت مجری قانون خواهد بود. توی این موضوعاتی هم که شما گفتید توی برنامه توسعه هفتم همشون مواردی داره که در واقع وظیفه دولت آینده این هستش که اینها رو به خوبی اجرا بکنه. من مواد قانونیش رو از رو میخونم. بند پی ماده 80 برنامه هفتم توسعه، در واقع وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بد سرپرست، حالا با جزئیاتش نمیخونم ولی قابل ارجاعه که وقت گرفته نشه، راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یک پارچه سازی فرآیند شناسایی جذب و خدمات حمایتی، تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش 50%، تعرفه خدمات مشاوره ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت کشور جوانان و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن یا بد سرپرست سرپرست، حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بعد سرپرست. اینها بندهایی هستش که حالا ما که خودمون تو حوزه کاریمون با این موضوع درگیریم، یعنی احساس می‌کنیم تک به تک واژه‌هاش دقیق نوشته شده. من بخواد اینکه یه مقدار ملموس‌تر صحبت بکنم، از تجربه این 3 سال شهرداری تهران میگم. یه کار خیلی خوبی زمان آقای قالیباف شروع شد و ستاد توانمندسازی بود و به هر حال البته با اون وضعیتی که ساختار کلا اداره بانوان اون زمان داشت، خیلی کارهای خوبی توی این حوزه انجام شد که به لطف خدا ما هم تونستیم در واقع، حالا هر چند که ساختار خیلی توی به فاصله سالهای 96 تا 1400 خیلی تضعیف شده بود، اصلا ستاد توانمندسازی منحل شده بود، ولی با این حال به هر حال ما تونستیم این رو دوباره یه نمودار منفیش رو به سمت مثبت ببریم و اصلاح بکنیم. الان در حال حاضر تو سامانه زن سرپرست خانواده ما 36,000 در واقع زنان و فرزندانشون، یعنی 20,000 تا خانم و فرزندانشون ثبت هستن و خدماتی که ما به اینها میدیم، مهمترین کاری که میکنیم زیر ساخت اشتغال فراهم میکنیم. یعنی هر کس که مراجعه میکنه به شهرداری و درخواست حمایت داره، ما بهشون معرفی میکنیم که ما مرکز کوثرمون هست که فضای اشتغال داره و فضای امنیه، چون علاوه بر این که در واقع اون کارفرماهاش و اینها رو ما با یه نظارتی در واقع انتخاب میکنیم، علاوه بر اون مدام هم رصد میشه فضاهاشون و غیر از اون ما بازارچه‌های خود اشتغالی داریم که توی بازارچه موقت همون میز رایگان برای فروش در اختیار خانم ها قرار میدیم و فضاهایی مثلا نمایشگاه زنان تولید ملی و کلن این فراهم کردن فضای اشتغال به جای این که مثلا به صورت مرسوم نهادهای حمایتی سبد کالا اینها توضیح بشه، هم در کرامت اینها رو حفظ میکنه، هم توانمندشون میکنه و اعتماد به نفسشون رو روش میده. یه کار دیگه ای که میکنیم، خانم دکتر هم تو صحبتشون گفتن، بحث آموزش فرزندان اینهاست. این خیلی مهمه. ما سعی میکنیم در واقع فرزندان مستعدی که مثلا کارنامه ششم تحصیلیشون همه نمرات خوبه، یعنی حالا تو این سیستم جدید که مثلا همه رو خیلی خوب گرفته باشن، اینها رو برای آزمون تیزهوشان آماده میکنیم یا پایه های دم کنکوری رو برای مثلا کلاس های کنکور، که اینها در واقع ممکنه به خاطر اینکه متاسفانه یه حدی آموزش طبقاتی شده، ما بتونیم یک کمکی بکنیم که یه بخشی از اینا رو اونقدی که زورمون میرسه و استطاعتش رو داریم از این طبقه بکشیم بیرون و در واقع امکان در واقع ورود به مثلا فضای تیزهوشان یا دانشگاه‌های برتر رو براشون فراهم بکنیم. غیر از زنان سرپرست خانوار یه نکته دیگه هم شما گفتید،
عرض کردم برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی
ما مثلا برای مشاغل خانگی طرح کارت خونمونه رو تو تهران اجرا کردیم که همین الان سایتش رو اینها رو هم بخواید برید در واقع نگاه بکنید. کاری بودش که حالا عدد رو هم بخوام دقیق بگم فکر کنم 6,000 در واقع خانواده رو تونستش کمک بکنه. اینها در واقع مشاغلشون با مشاوره و منتورینگ توسط یه بخشی از اساتید دانشگاه تهران بودن،
بله،
ارتقا پیدا میکردن. من فقط یه نکته عرض کنم، یه دقیقه وقت داشتم؟
نه
درسته؟
الان 30 ثانیه در این بخش کمتر از اجازه میدید از زمانشون استفاده بکنن در این بخش یا در پایان برنامه، همینجا میتونید از یک دقیقتون استفاده کنید.
شاید اشتباه فرمایش خانم دکتر رو متوجه شدم، برداشتم رو میگم، اگه برداشتم درسته بعد روی این برداشت توی بخش بعدی صحبت میکنم. من احساس کردم که شما یه پیشفرضی دارید توی اون صحبتی که گفتید قانون جوانی جمعیت در واقع حالا آثار و تبعاتش رو گفتید، احساس کنم پیشفرضتون اینه که زنان ما باید بین نقش مادری و نقش اجتماعی یکی رو انتخاب بکنن. اشتباه متوجه شدم پس، چون ما اساسا توی رویکرد الگوی سوم میگیم که حاکمیت همه ظرفیت های خودش رو باید بیاره وسط تا خانم ها راحت تر بتونن جمع کنن بین نقش های اجتماعی و نقش های خانوادگیشون رو، و به همین دلیل پس متوجه نمیشم که چرا میگید قانون جوانی جمعیت در واقع اون آثار منفی رو داره. این رو بعدا توضیح بدید.
ممنون. حتما ممنونم از شما. اما نماینده ستاد جراب آقای قاضی زاده هاشمی، خانم اخلاقی، بفرمایید.
در خصوص زنان سرپرست خانوار، عرض بکنم خدمتتون که ما اول متاسفانه سب میکنیم این اتفاق بیفته، در اثر حادثه‌ای زنان مسئولیت خانواده رو به عهده بگیرن و تازه به این فکر میفتیم که خب چجوری اینا رو توانمند بکنیم که بتونن از پس خودشون و خانوادهشون بر بیان. به نظر میرسه که مهمترین بخش اینه که ما آموزش و توانمندسازی رو برای تمام بانوان قبل از اینکه خدای نکرده دچار این اتفاق بشن شروع بکنیم. زنی که در واقع بانویی که خودش سرپرست خانوار میشه هم به لحاظ روانی تحت فشار هست، هم به لحاظ اینکه بخواد بار مسئولیت مالی خانواده رو به عهده بگیره، به هر حال از جهات مختلفی تحت فشاره، از جهات جامعه تحت فشاره و اگر آموزش صحیح از قبل ندیده باشه خدای نکرده ممکنه خودش باعث آسیب‌های اجتماعی و بعضن بزهکاری‌هایی بشه که متاسفانه در بین بانوان بعضن شاهد اون هستیم. بنابراین ارگان‌های که حالا مثل کمیته امداد، سازمان بهسیستی که حالا خانم دکترم ازشون نام بردن و حتی مؤسسات آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس موظف هستند به نحوی مهارت‌هایی رو در بین تمام زنان در واقع ایجاد بکنن و تقویت بکنن که در هنگام مواجهه با چنین شرایطی ما دیگه زمانی رو صرف توانمندسازی مجدد بانوان نکنیم و به صورت پیشفرض و از قبل یک آموزش رو دیده باشن و کسب و کاری رو بتونن راه اندازی بکنن. خب حالا برای راه اندازی این کسب و کار هم یک سری بسترها لازمه. زنی که بانویی که در واقع میخواد کسب و کاری را بندازه قطعا به یه سری تسهیلاتی احتیاج داره که خود اون باز یک سری بروکراسی های اداری ممکنه جلو راهش رو بگیره. بنابراین بانویی که به عنوان سرپرست خانوار داره شناسایی میشه و اتفاقا خیلی شأن و منزلت جایگاه اجتماعی بالایی داره به جهت اینکه داره عزت نفس خودش رو حفظ میکنه، به نظر دولت ما حتما باید تسهیلات ویژه‌ای بهش تعلق بگیره. تسهیلات در واقع با سود کم بلند مدت باید به این عزیزان تعلق بگیره، بروکراسی هاش در واقع گرفته بشه و اینکه تعاونی هایی برای این بانوان در نظر گرفته بشه که به نوعی در اقتصاد هم اینها نقش داشته باشن. حالا راجع به ساختار خود تعاونی ها حرفی هست که باید یک ساختارشون تغییر پیدا بکنه که به نفع افرادی که تو اون تعاونی ها شرکت میکنن باشه و خدای نکرده متضرر نشن. کسب و کارها و مهارت های زود بازده و حتما باید این بانوان در واقع از قبل یاد گرفته باشن که بتونن به وقتش ازش استفاده بکنن. نکته مهم در خصوص مشاغل خانگی که شما فرمودید، من یک نمونه رو براتون در واقع اینجا میخوام به عنوان مثال بیارم. در کشور چین همین کار اجرا شد برای پیشرفت اقتصادشون. اومدن گفتن هر خانه یک کارخانه یا یک واحد تولیدی و تمام این کارهای تولیدیشون رو به خونه ها بردن و دولت تسهیلاتی رو در اختیار مردم قرار داد با توجه به این که بتونن اون مشاغلی که توش علاقه و استعداد و تخصص دارن انجام بدن، هم در واقع نیازهای اون خانواده و اون سرپرست خانواده برطرف بشه و هم کمک به چرخه اقتصادی اون کشور میشه. و ما هم میتونیم این مدل رو به صورت بومی سازی شده بر مبنای فرهنگ کشور خودمون اجرایی بکنیم و این در واقع هر خانه و مخصوصا با توجه به فرهنگای متفاوتی که داریم، با توجه به آمایش سرزمینیمون که در قسمت‌های مختلف میتونه در واقع پتانسیل‌های مختلفی برای کارها و مشاغل مختلف داشته باشه، شمال کشور به یک صورت، غرب کشور، جنوب کشور به یک صورت، ما این مشاغل رو زنانی که توی اون استعداد دارن این استعداد رو در واقع بپرورونیم و انشالله در چرخه اقتصادی کل کشور بتونیم ازش استفاده بکنیم. در خصوص فرمایش خواهر بزرگوارمون هم در همین جوانی جمعیت،
شما 15 ثانیه دیگه هم میتونید اضافه بکنید به این 40 ثانیه.
من فقط دغدغه رو من میخواستم از این بابت بگم، یک جهت این که به هر حال حتما توی تحقیقات دوستان مطالعه کردن تا سال 1429 کشور ما جزء کشوران سالمند در واقع تلقی میشه و واقعا این زنگ خطریه، نه فقط به خاطر اینکه ما بریم سراغ فرزندآوری و فقط به این دید نگاه بکنیم، بلکه به لحاظ استراتژیک، به لحاظ دفاع نظامی و به لحاظ دفاع سیستمی ما باید نیروی جوان داشته باشیم در کشور که به موقعش بتونن در واقع از منافع کشور خودمون دفاع بکنن. و یکی از دغدغه هایی که داره به این قضیه در واقع نگاه ویژه‌ای میشه.
استفاده میکنید در 15 ثانیه‌تون؟
من عرایضم تقریبا تموم شده، به خاطر همینه که
نگاه ویژه‌ای به
بله جوانی جمعیت.
متشکرم. خانم خانی بفرمایید.
بله، اگر اجازه بدید من ابتدا پاسخ سرکار خانم مهاجرانی رو در خصوص فرهنگ سازی و ابزاری که در اختیار داریم عرض بکنم که من این پاسخ و راهکار رو به عنوان یکی از نمونه های فرهنگ سازی در خصوص حقوق و مشارکت اجتماعی بیشتر زنان یاد کردم که بتواند فرصتی رو برای عدالت جنسیتی فراهم بکنه. اما اون منطقه و جغرافیایی که شما میفرمایید قطعا نیازمند اقتضائات خودشه و باید با توجه به شرایطش فرهنگ سازیش صورت بگیره، یعنی این که دیگه دختر 14 ساله رو به یک مرد 50 ساله شوهر ندن و با موجبات شکست و اتفاقای بد زندگیش رقم نخوره. اما اون هم از نظر ما نیاز به فرهنگ سازی داره و میتوان این کار رو انجام داد. اما در خصوص زنان سرپرست خانوار، من باز همچنان میخوام ارجاع بدم به گذشته و بعد دوباره استفاده بکنم برای راه‌هایی که در آینده میتونیم داشته باشیم. یکی از مهمترین محورها و توجهاتی که در دوره در واقع شهرداری حضور آقای قالیباف در شهرداری بود، زنان رو به سه دسته تقسیم کردن. زنان شهروند بودن که میتونیم ازشون به عنوان همین حقوق و مشارکت اجتماعی و اینها یاد بکنیم، آموزش‌هایی که به اونها در اون زمان داده شد و فرصت‌هایی که براشون مهیا شد. گروه دوم گروه زنان سرپرست خانوار هستن. اقداماتی که در اون زمان در خصوص زنان سرپرست خانوار صورت گرفت این بود که اینها شناسایی شدن، طبقه بندی شدن، مورد در واقع حمایت بیمه‌ای قرار گرفتن، بیمه تکمیلی و بیمه درمانی و بیمه عمر قرار گرفتن. شما میدونید که بیمه عمر در واقع فرصت رو میده برای اینکه بچه‌ها اگر احیانا هم یک والد رو هم از دست دادن به هر حال امکاناتی رو داشته باشن. بعد از این در واقع مرحله بعدی کارهای مشاوره و مددکاری بود که صورت گرفت و راهکاری برای مواجهه با شرایطی که دارن و راهکارهایی که میتوانن در ادامه برای توانمندتر شدنشون به کار بگیرن به کار گرفته شد. مرحله بعدی آموزش این عزیزان بود که هر توانایی که داره، اگر توانایی دارن بتوانند این توانایی رو به منصه ظهور برسونن. و در کنار این آموزش یک فرصتی خیلی به نظر من میرسه که یه فرصت خیلی مقتنمی بود و پروژه‌ای بود تحت عنوان نظر فرهنگی. نظر فرهنگی باعث میشد کسانی که به عنوان کارآفرین اجتماعی ما ازشون یاد میکنیم شرایطی دارن، مهارتی دارن، تخصصی دارن، بتوانن رایگان در اختیار اون کسی قرار بدن که نیاز داره. مثلا اگر فرزند یک زن سرپرست خانوار نیاز داشت که ریاضیش تقویت بشه، یک معلم ریاضی بود که در اختیارش قرار میگرفت و این تعامل بین اینها صورت میگرفت و سطح علمی اون فرزند رو بالا می برد. تو مرحله بعد که سرکار خانم یک هزاره هم بهش اشاره کردن، اشتغال زنان بود.
بله.
اشتغال زنان مراکز کوثر که یاد می کنن در همون دوره راه افتاد. در زمانی که آقای قالیباف مسئولیت شهرداری رو بر عهده داشتن 120 مرکز کوثر وجود داشت که به زنان فرصت مهارت آموزی میداد، فرصت شغل داشتن میداد، مشاغل خانوادگی رو تقویت میکرد، بازارچه‌های فروش محصولات زنان رو فراهم میکرد و به اینها فرصتی رو میداد که برای اینکه بتوانند هم به لحاظ روحی و جسمی خودشون رو توانمندتر بکنن، هم به لحاظ آموزشی خودشون رو توانمندتر بکنن و هم بتوانند مسائل معیشتی خودشون رو به نحو احسن برطرف بکنن، از باب اینکه نیازمند نباشن به کسی. در این راستا فرزندان اینها هم به طور جدی مورد توجه قرار گرفتن. بنابراین یه پروسه‌ای هست که در اون دوره نتایج خوبی داشته و عملکرد مثبت رو نشون میده. اما یه چیزی رو که ما الان می‌خوایم بهش فکر بکنیم که در آینده در واقع در دولت بیشتر بهش توجه بشه، میخواییم اساسا طبقه بندی بکنیم، بگیم پیشگیری از سرپرست خانوار شدن و بعد اگر رخ داد چجوری ما این رو پیگیری بکنیم. پیشگیری رو در دو مرحله به نظر میرسه که باید بهش توجه بکنیم. یک مرحله اول هست که به هر حال آموزش هایی به زوجین داده بشه که اگر باید برون به سمت طلاق یه جوری جلوگیری بشه. یکی از موارد سرپرست خانوار جدایی زوجین هست، یکیش ممکنه سوگ باشه.
19 ثانیه از قبل زمان دارید استفاده میکنید.
یه مورد ممکنه سوگ باشه. سوگ رو شاید نتوان جلوش رو گرفت، اما به هر حال جدایی رو میشه پیشگیری کرد، آموزش داد، مهارت‌های فرد رو افزایش داد. تو مرحله دوم اینه که توانمند بکنیم این زنان رو برای اینکه بتوانند با شرایطی که باش مواجه شدن بپذیرنش، تحمل سوگ، تحمل جدایی، دوری و زندگی که از هم پاشیده شده. تو مرحله بعدی اون پیگیری هاست که به نظر میرسه پیگیری رو در دوره های قبل انجام دادیم، یک تجربه ای داشتیم که اون تجربیات قبلی رو من فکر میکنم از اونجایی که باید فرزند زمان ما باشیم باش توجه
شما. خانم خانی نماینده ستاد جناب آقای قالیباف، برای شما عزیزانی که تازه شنونده رادیو ایران هستید عرض میکنم این سومین برنامه پاسور شماره 14 است، برنامه تقدیمی از معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران که به صورت مستقیم از رادیو ایران میشنوید و میتونید صدا و تصویر ما را از رادیو ایران صدا هم دریافت بکنید. در این برنامه ما همراه هستیم با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع زنان و خانواده و بررسی راهبردهای دولت آینده در حوزه آسیب شناسی مسائل مربوط با زنان و خانواده. نکته ای رو که باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم، ما از تمام نمایندگان نامزدهای این دوره 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردیم که نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی و ستاد جناب آقای جلیلی به ما معرفی نکردند.
خاک مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. قلب زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان هم شکوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چرچراغ آسمان در کنار ما باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران ای وطن، از خلید پاس تا دل عرص، ما تو هم صدا، ما تو هم نفر، ما تو یک صدا، ما تو هم صدا. خوانم این نوا، خوانم این سرود، بر وطن سلام، بر وطن سلام، بر وطن درود. سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم و این برنامه سومین برنامه از مجموعه برنامه های پاستور شماره 14 است که از معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تقدیم شما میشه. این برنامه رو از رادیو ایران میشنوید و میتونید همزمان صدا و تصویر ما رو از رادیو ایران صدا هم دریافت بکنید. در این برنامه ما همراه هستیم با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع زنان و خانواده و بررسی راهبردهای دولت آینده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی و مسائل مرتبط با زنان و خانواده. نمایندگان 4 نامزد ریاست جمهوری در استودیو 8 رادیو حضور دارند. سرکار خانم مهاجرانی، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان، سرکار خانم یک زاره، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی، سرکار خانم اخلاقی، نماینده ستاد جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی و سرکار خانم خانی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف و دو نامزد دیگر نماینده ای رو معرفی نکردند. از ستاد جناب آقای پور محمدی و جناب آقای جدیدی نماینده ای به این برنامه معرفی نشد. اما پرسش دیگری که برای این پرسش هم ما 5 دقیقه زمان در نظر میگیریم و اگر نقدی به پاسخ دیگر نمایندگان دارن میتونن از این زمان استفاده بکنن. سومین پرسش من این هست، با توجه به این که ما زنان قدرتمندی در مناطق محروم داریم که مظلومانه و صبورانه زندگی رو میگذرونن، میخوایم بدونیم که در دولت مطبوع شما چه تدابیری برای حمایت از زنان در مناطق محروم و روستایی در نظر گرفته شده. خانم مهاجرانی با شما شروع میکنیم، بفرمایید.
من اول یه توضیحی رو راجع به موضوع جوانی جمعیت بدم. فکر میکنم یا من بد توضیح دادم یا دوستان بد متوجه شدن، هر کدوم هست من توضیح بدم. ببینید، قانون جوانی جمعیت، اولا دوباره بگم، در اصل جوانی جمعیت هیچ کسی تردید نداره. این اصل اول، لذا همه ماها متفق القول هستیم که جوانی جمعیت موضوعی است راهبردی و اساسی. اما نکته چگونگی اجراست. توی این قانون به صورت کاملا نظاممند در حق زنان مجرد ظلم سیستماتیک صورت میگیره، یعنی تبعیض منفی صورت میگیره. به عبارتی مردان و زنان متأهل از موقعیتی برخوردار میشوند دارای فرزند که زنان مجرد در واقع از اون برخوردار نمیشوند. حالا اگر یک کسی به هر دلیلی براش موقعیت ازدواج پیش نیامد، آیا ما واقعا باید اون رو در موقعیت ضعیف‌تر قرار بدیم؟ نقدی که من داشتم این بود که واقعا این نکته مهمی است. عرض کردم مثالش تغییر در واقع معلمین از مناطق روستایی به مناطق شهری است که بحث مفصلی داره. اما در مورد زنان مناطق محروم، اول عرض بکنم که دستپوس همه شیرزنانی هستیم که در روستاها و در مناطق محروم ما دارن جانانه کار میکنن و بیش از چند مرد که در فرهنگ ما هر چیزی رو که میخوان بگن خیلی خوبه میگن، مثلا فلانی مثل یه مرد میمونه، در حالی که اتفاقا اگه بخوایم برای نگاه کنی کسی که خیلی خوب کار میکنه مثل یه زن میتونه کار بکنه. اما همکاری بین بخشی، توجه به صندوق‌های خردی که وجود میتونه داشته باشه، افزایش اعتبارات تعاونی‌های روستایی، توجه به فرهنگ تعاون و گسترش هم زیر ساخت و هم فرهنگ و هم رفع موضوعات حقوقی که میتونه تالی بر این همکاری ها باشه جز موضوعاتی هستش که برای زنان مناطق محروم میتونه مؤثر باشه. و البته توجه به مشاغل خانگی هم در این قسمت میتونه کاربرد داشته باشه، ولی در جای دیگری هم به این موضوع پرداخته خواهد شد. لذا یکی از موضوعاتی که در برنامه آقای دکتر پزشکیان خیلی روش تاکید میشه موضوع همکاری های بین بخشی است. من دوباره اینو تاکید بکنم، قرار نیست معاونت زنان به تنهایی بتونه شق القمر بکنه، قرار یک اجماعی از موضوعات زنان به عنوان بخشی از اجتماع، زن به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسانی